قرعه‌کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. مهلت شرکت در قرعه‌کشی تا پایان فروردین 98. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیاز به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
خیلی ها هستن که در سفرهای راهیان نور شرکت کردن، بارها و بارها به مناطق عملیاتی جنوب کشور سفر کردن و آشنا هستن با این سفرها. اما اگر شما با این سفرهای جذاب و پر از خاطره و پر از دیدنی های واقعی از 8 سال دفاع مقدس آشنا نیستید، بهتون پیشنهاد میکنیم که حتما سری بزنید به این سرزمین ها، این جای جای این خاکی که در این سرزمین ها وجود داره. باور بفرمایید که خود منطقه گویای و شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خود گذشتگی های شهدای ما بوده و چقدر خوبه که بریم و این مجاهدت ها، این از جان گذشتگی ها و این فداکاری ها رو به صورت ملموس ببینیم و فقط یه سری داستان نباشه که از 8 سال دفاع مقدس برامون روایت کردن یا از طریق دوربین تلویزیون دیدیم یا از طریق صدای مجریان رادیو برامون شهر داده شده. بریم و از نزدیک این مناطق رو ببینیم. در مورد حال و هوای همین سفرها میخواییم با همدیگه بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. حاجتی هستم، سرهنگ حاجتی، معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر خوزستان. سلام عرض میکنم به ملت شریف ایران، مردم عزیز ایران از خوزستان بهاری. دست همه ملت سرفراز ایران رو میبوسم و خدا رو شاکریم که در این فضای زیبای راهیان نور خدمتگزار زائرین این سرزمین نور هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه این ایام، ایامی که خوزستان فضای بهاری داره، زائرین راهیان نورم در این فضا حضور دارن و خدا رو شاکریم که ولفجر 8 ها، کربلای 5 ها، بیت المقدس ها، طریق القدس ها، با حضور مردم این فضا فضایی آکنده از زیبایی ها رو میبینیم. 115 شهید تازه تفرد شده در معراج شهدای اهواز محل زیارتگاه کلیه عزیزان بزرگ تا کوچک شده. این واقعا لذت بخش آدم این فضا رو بینه و خدا رو شاکریم خادمینی که مشغول راهیان نور بودن الان همه دست و دست هم دادنه و داره کمک میکنم به بحث این فضای دبی آب که در بعد از صدها در خوزستان بالا اومده چقدر فضای قشنگ مثل زمان جنگ رو زنده کرده. یک و دیروز هم جاتون خالی در اهواز در پادگان بیت المقدس ما فضای بسیار زیبایی داشتیم. 45 جایزه داشتیم به زوجای جوان از طریق بچه‌های بنیاد برکت و صفا در پادگان بیت المقدس، پادگان شهید حبیب الله تقدیم شد به این عزیزان. فضاهای قشنگی رو ایجاد کرد و اون زمین مقدس، اون سرزمین مقدس، اون فناوری که مقام معظم رهبری فرمودن، روایت های امسال رونق دیگه داشت فضای راهیان نور. خدا رو شاکریم، خدا رو سپاسگزاریم و نوکر ملت ایران هستیم با تمام وجود و سلام و عرض اراده داریم به مادران شهدا، به خانواده های شهدا، به پدران شهدا و از راه دور از همه مادران شهدا حلالیت می طلبیم و اونا رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس و دعا داریم. خدا حافظ شما.
وقتی عراقی ها دیدن ها گریه کرد و گفتم پدر مادرم کجا، پدر مادرم. خودم. خب این تانکی رو پیدا کردی کجاست؟
بچه
حال کنم دیگه
سلیمون امرالایی قاسم غذا نخوردم
آن سلطان مانرایی چشم رو چیشم؟
به جون سلیمون تمام بچه ها فامیل خودم بزرگ کردم مهندس سی کن چه با جنب بچه با ظرفیته بچه پولار تهرونه باغ و ویلا و خونه و ماشین بنز تو تهرون رو ول کرده اومده داره میجنگه درست اینه ما
مثل تو؟
نه اینه تو
مثل ما؟ ما این بعدا چه دارم؟ یه سلیمون فلک زده 20 تخمه مرغ 200 آدم رو کشتم
امو سلیمون سهم منو بده
تو چه میگی؟
صدا ما داری؟ نزدیک ماست ولی اینجا امنه
چه؟ جهان آراد نگران بچه هاست گفتم اینجا امنه
اليوم يوم الأخير ماكو مجال جميع قواتنا تشارك في الهجوم دبابات من اليمين ودبابات من اليسار وقبل سلام الشمس لازم تسقط المحمرة
أمالكوكا
أمالك ترى بقرهم وكو بزل إيه فانقا دارين ينرمونا
أمالكوكا هلالهم بيهم وسيسر بانجاتهم نيبان بلقانهم
آقا نوراني ببخش ما إشاقيدن دارم تو مغاز اسمش سعيده ما خیلی تو سر ای زد و به خاطر خودش بودا بگین هلا نکنه خب
شک دارم اینه با از این قاعده زنده بیرون بیاد به مادرم بگین که هلا نکنه چون راضی نبود که بیاد همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بود اونا همه کاری واسه بچه یکی یه دونشون کرد من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز اونم داشتن چند رفقه اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری هرکی دوستم داشت به خاطر خودم دوستم داشت مامان تو نمیدونی با رفیق مردن چه حالی نمیدونی
تو که همیشه با منی ما عمریه همسنگری بندای پوتینو ببند باید همین امشب بری آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد باید همین امشب بری این راهو باید باز کرد باید از این میدونمی باید از این طوفان گذشت ما با همیم حتی اگه امشب یکیم بر نگشت ما قول دادیم یادته از قولمون دست بر ندار اگه نیومدم رفیق سنگرم و خالی نزار
سنگرم و خالی نزار مدونه به جنگ برای خاکت وطنت برای این خونه به جنگ پشت تو هستم مثل کون پای تو هستم من یکی با من بمون با من بخون خدا یکی وطن یکی
میارم از خوشی وقت پریدن رسیده پروانه تو میدونه می بالشو از دست نمیده تو آسمونم تا ابد من پامو پس نمی کشم من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمی کشم
سنگرم و خالی نزار مردونه به جنگ برای خاکت وطن وطنت برای این خونه بجنگ، پشت تو هستم مثل کوه، پای تو هستم من یکی، با من بمون با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
شب شما بخیر باشه، همراه شما هستیم از ویژه برنامه نوروزی عیدمون. امیدوارم اگر در سفر هستین، در جاده ها هستین، بهتون خیلی خوش بگذره و ایام بسیار خوبی داشته باشین. اگر در کنار خانواده هستین، شاید مثلا جایی تشریف نبردین، همین در منزلم که هستین، امیدوارم که تمام این لحظات برای شما پر باشه از دلخوشی و شادی و نشاط و شادابی و انرژی های مثبت. آقای عقدایی، برگردیم سراغ مشاغل نوروزی.
بله، من اگه اجازه بدید میخوام یه بار دیگه به اون بخش تاریخی نوروز برگردم. ببینید، میدونید که اعتقاد به نوروز و این آیین این چنینی پیش از ورود آریایی ها به فلات ایران وجود داشته.
بله.
چرا ما گفتیم که در قرن چهارم کسانی مثل منوچهری عنصری و فردوسی آمدن اینو نسبت دادن به جمشید؟ به خاطر اینکه بیاین یه بار زیبا به این جریان نگاه بکنیم. یک سرزمینی وجود داره که یک سری ساکنان بومی داره، فلات ایران، ساکنان بومی فلات ایران.
بله.
حالا آریایی ها میان به تعداد خیلی زیاد و ساکن میشن در فلات ایران و خب به هر حال یه جوری هم تأثیر میپذیرن از ساکنان اولیه فلات ایران دیگه، اما اونا مهاجرن، یعنی از اول تو این سرزمین زندگی نکردن.
بله.
حالا آنچه که خودشون باور داشتن و یه بخشی از اون باورها که از ساکنان فلات ایران گرفتن تبدیل شده به مجموع باورهای آریایی ها.
بله.
و بعد از گذشت چند قرن حالا میخوام ببینن اینا از کجا اومده. اینا تاریخ مدون این شکلی در دست ندارن از این که بدونن که کدومش مال خودشون بوده، کدومش مال ساکنان اولیه فلات ایران بوده. هرچند امروز اطلاعات نسبتا خوبی در این رابطه در دست هست، ولی خب به خاطر همین بوده که اسطوره‌ایش میکردن به جمشید، به کیومرث نسبتش میدادن و اینا. بنابراین یادمون باشه که ساکنان اولیه فلات ایران هم اعتقادات اینچنین داشتن.
بله.
آنچه امروز ما میبینیم برایند اعتقادات ساکنان اولیه فلات ایران و آریایی هایی که اومدن در این منطقه ساکن شدن. و این نکته خیلی مهم اینه که باز در این برایند باورهای باوری وجود داره، اونم این که فروردین آغاز جشن فروهر هاست.
بله.
فروهر ها ارواح هستند، ارواحی که از دنیای مردگان به مدت 10 روز دروازه های باز میشه، اینا میتونن بیان به دنیای زندگان.
چه وحشتون.
و اینا ارواح شریف هستند و در این 10 روز مؤمنانی که حالا بر اساس آیین های اون موقع، دینی که اون موقع آریایی ها بهش پایبند بودن، مؤمنانی که در محل عبادت خودشون زندگی میکردن، در آتشگاه ها زندگی میکردن و در جاهای دیگر، اینا توی 10 روز میومدن بین مردم.
آها.
توی 10 روز از محل عبادت
خودشون در ارتباط بودن.
خب طبیعتا اگر که ما بپذیریم که مردم اعتقاد داشتن جشن فروهرها جشن بازگشت ارواح بوده، طبیعتا مجرای ارتباط با ارواح همین مؤمنین اون آها. زمان بودن.
درست.
و نکته جالب اینه که به همین دلیل حاجی فیروز سیاهه. حاجی فیروز چون از دنیای مردگان اومده و او وقتی از دنیای مردگان میاد چهرهش سیاهه، چون در دنیای مردگان دنیا تاریکه. ولی همین دیالکتیک دوباره، همین دیالکتیک که در فلسفه ما ایرانی هست، به ما نشون میده پس دنیای ما روشنه.
درست.
یا تضادی میان دنیای ما و دنیای پس از مرگ وجود داره.
بله.
هرچند که به هر حال به دنیای پس از مرگ ایرانی ها اعتقاد داشتن، اما اعتقاد داشتن که این زندگی فرصتی برای زیستن، بنابراین باید به نیکوترین شکل ممکن زندگیش کرد.
بله.
و پس از مرگ دنیای دیگری وجود داره که بر اون دنیا قواعد خاصی حاکمه. بنابراین حاجی فیروز به این دلیل رنگ چهرهش با من و شما فرق می‌کنه که از دنیای ما نیست.
بله.
او از یک دنیای دیگه است. حالا البته در برخی از آثار دیگر هم اینجوری تحلیل کردند که چون حاجی فیروز خدایی از یک بوم دیگه بوده، از میان رودان بوده، این خدا از خدای، چون ما که خدایان نداشتیم، ما یکتاپرست بودیم دیگه.
بله.
چون این خدایی از یک جهان دیگه است، بنابراین چهرهش سیاهه. ولی خب آنچه که خیلی قابل استناده همین موضوعه، همین موضوعی که با توجه به جشن فروهرها که ارواح می آمدند از دنیای مردگان ده روز اقامت داشتن در این دنیا، حاجی فیروز هم یکی از اینها بوده. بنابراین چه رسیم؟
بسیار عالی، خیلی خوب متوجه شدیم که علت این که اعتقاد داشتیم که حالا در اون زمان چرا چهره حاجی فیروز سیاهه کاملا مشخص شد و این اطلاعات خوب رو از آقای عقدایی به دست آوردیم. اما حالا با توجه به اینکه ما داریم در مورد مشاغل نوروزی با شما صحبت میکنیم و گفتیم که کدوم یکی از مشاغل هستن که این روزا خیلی به درد میخورن و خب تعطیل و غیر تعطیل ندارن، آتش نشانان عزیزن که بسیار بسیار زحمت کشن و هرگز شب و روز و استراحت و تعطیل و غیر تعطیل ندارن و همیشه آماده باشن که حافظ جان و مال من و شما باشن. یه بخشی براشون آماده کردیم، بشنویم، برمیگردیم، باز برمیگردیم سراغ مشاغل نوروزی. ایام نوروز زمان دید و بازدیده و سفره، اون هم با اعضای خانواده و اقوام. اما عده‌ای در این روزها در محل کار خودشون هستن و با همکاران خودشون نوروز رو سپری میکنن.
مرخصی کلا در ایام عید لغو، سر کار هستن، اومدن خدمت رسانی کنن به مردم.
10 خودروهای نظامی 405 305.
تا چه مدت زمان شما وقت دارین که آماده بشین؟
بسی تایم شب اون فکر میکنم هلوشه 45 ثانیه، روز بکنم 30 ثانیه.
روز اولین روز ساله و تعطیلم از خیلی از مردم کنار خانواده هستن، امروز رو تعطیل کردن و به خانواده میرسن. اما شما سر کار هستید، سخت نیست؟
نه خیر، ما تو لباس مقدس عطشانی مسئول به خدمت هستیم، هیچ سختی برای من نداره، این کار برای من عشقه.
واقعیتش سختی های خاص خودشو داره، ولی خب ما بنابرای وظیفه که بر دوشمون هستش این سختی رو تحمل میکنیم و به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیزمون هستیم.
در خدمت همشهری محترممون هستیم. تو این ایام تعطیلات مسافرت میرن، بتونیم تو جاده ها تو شهر خدمات شهری ارائه بدیم، بحث امداد رسانی باشه، اطفاء حریق باشه، غواصی باشه، نجات غریق.
ولی بعضی اوقات مثلا پیش میاد مزاحم تلفنی داریم که زنگ میزنن میگن یه جای آتیش گرفته یا ماشین تصادف کرده. این یک. دوما وقتی از که خارج میشیم متاسفانه بعضی از خودروها خیلی کم پیش میاد، جلوی ماشین رو ما رو میگیرن، صدای آژیر داریم، صدای بوق داریم، نمیرن کنار. آره متاسفانه مسیر باز نمیکنن برامون.
وقتی میریم سر حادثه به جای اینکه مردم بیان به بچه‌های ما کمک کنند و توی تیم ما کمک کنند، متاسفانه گوشی به دست همه فیلم میگیرن و این خودش یکی از مشکلات بزرگ ماست که باعث نگرانی و آزار بچه های ما میشه.
ایام تعطیلات و سال تحویل و اینجور روزای خاص مجبوریم توی ایستگاه باشیم.
دور بودن از خانواده تو این ایام خیلی سخته.
توی ایام عید چون مسافرت میرن و اینا، شاید مثلا خونه خالی باشه و یه سری شاید یه مقدار کمتر باشه، ولی حساس تره.
سال نو مبارک.
بعضی پیامک زدن که چرا پیامک های ما رو نمیخونین؟ چشم، حتما یه بخشی رو با هم دیگه ادامه بدیم، بعد من بازم پیامک های شما رو میخونم. از شما پرسیده بودیم که کدوم یکی از مشاغل نوروزی این روزا خیلی به دردتون خورد، کدوم شغل بوده، چه اتفاقی براتون افتاده و کدوم شغل به دادتون رسیده، و اگر قرار باشه که یه شغل نوروزی خودتون راه اندازی بکنین، به نظرتون کدوم شغل نوروزی به درد میخوره، یا اگر حالا نیاز بازار رو یه جورایی سنجیده باشید میتونین متوجه بشین. در مورد همین موضوع با شما قطعا صحبت میکنم. آقای عقدایی ما همراه شما.
سلامت باشید. ببینید در دوران ساسانیان نوروز یه مقداری شکل دینی پیدا کرد، یعنی شد انگار یه جورایی شد جشن نوروز زرتشتیان، ولی چون جشن ملی ایران بود و در دوران ساسانی همه در ایران زرتشتی نبودن، غیر زرتشتیان هم در این جشن شرکت میکردن و این جشن رو برگزار میکردن.
بله.
چون جشن ملی بود. دو تا نکته رو من میخوام در مورد حرفای گذشتم بگم که یه مقداری کامل بشه بحث. یکی که این جریان آمدن ارواح، آریایی ها خیلی علاقمند بودن به این موضوع که در شرف تحویل سال از درگذشتگان یاد کنن. این خیلی مسئله پسندیده بوده، به خاطر همین هم یه همچه آینی دارن که بازم میگم به لحاظ تقویمی این 10 روز جشن فروهرها میفته بین 25 اسفند ما تقریبا تا 5 فروردین، 5 روزش اون ور سال، 5 روزش این ور سال. اینا خیلی نیکو میدونستن که شما از درگذشتگان یاد بکنید. ولی این رو خیلی بد میدونستن که در این ایام تضرک کنید.
بله.
یعنی از نظر اونها این که شما بر درگذشتگانتون زاری بسیار بکنید و عزاداری بکنید و اینا به تازه درگذشتگان نه، درگذشتگان اینو خوب نمیدونستن و اصلا میگفتن که شگون نداره در واقع موقع تحویل سال کسی عزادار باشه مگر بر تازه درگذشتگان، یعنی بر کسانی که خیلی وقت از دنیا رفتن تضرر نمی‌کردن، که این البته در آیین ما هم هست. ما خودمون هم می‌بینیم که سعی می‌کنیم با هر احوالی که هستیم اون شب سال رو هم خودمون احوال خوبی داشته باشیم.
درسته.
سایر یه چیزی که من می‌خوام بگم که به این مسئله ربط نداره، به اون بحث قبلیمون ربط داره، ما در مورد گونچین صحبت کردیم.
بله بله درسته.
گونچین خیلی شغل مهمی بوده. خیلی شغل مهمی بوده خانم والا حسینی.
بعضیا فکر می‌کنن گونچین بوده.
بله. خیلی شغل مهم. بعضیا فکر می‌کنن گونچین کسیه که فقط گون می‌چیده میآورده، نه. گونچینان در جمع آوری مواد اولیه مورد نیاز پزشکان نقش بسیار مهمی داشتن. چون پزشکان به هر حال نمی‌تونستن به تمام نواحی سر بزنن و اون داروهای گیاهی مورد نظرشون رو بیارن. گونچینان اینا رو خوب می‌شناختن.
درست.
و در فصل خودش میرفتن سراغ این گیاه ها و این گیاه ها رو گردآوری میکردن و میدونید که چیدن گیاه های دارویی که در طبیعت عمل میاد
مهارت میخواد.
بله، بعضی از گیاه ریشه شون قابل است، بعضی ساقه شون، بعضی برگشون، بعضی دانه شون خیلی مهمه و اینا این رو میدونستن گونچین ها. دوم در بهداشت دهان و دندان نوع خاصی از گون به جای مسواک استفاده میشده در ایران و اینا این رو میآوردن تغذیهش میکردن در قطعات کوچک و کاری که میکردن این بوده که در 12 ماه سال این رو کاری میکردن که وجود داشته باشه، در دسترس آدم ها باشه که بتونن از این به عنوان مسواک استفاده بکنن. از گون به عنوان خوراک دام استفاده میشده در نواحی که مثلا شتر پرورش داده میشده، شتر از گون به عنوان خوراک میتونه تغذیه بکنه، هرچند که گوسفندان هم از برخی انواع گون ها میتونه تغذیه کنه. بنابراین گونچین خیلی شغل مهمی بوده و این گونچین ها فقط کارشون نبوده که یه چیزی بیارن مردم بریزن تو اجاقشون بسوزونن نون بپزن، خیلی چیزهای مهمی رو گردآوری میکردن و همونطور که قبلا گفتیم طبیعتا حرفشون فصلی بوده، چون اینا در هر فصلی یه ابزاری میخواستن، به یک ارتفاعی میرفتن، یک مدل باری میآوردن و یک مدل بازاری داشتن.
بنابراین حتما طبیعیه که کارشون کاملا فصلیه دیگه، چون مثلا در تابستان یک گیاه میرویه، در زمستان گیاهی نمیروید، بعد در فصل آره اومدم بگم در زمستان، گفتم که در زمستان مثلا گیاه نمیروید، در پاییزم که گیاه خشک است. بله دیگه بالاخره فصلی بوده کارشون.
بله خلاصه این دوتا موضوعم برای این بخش.
خیلی خب باشه بریم سراغ، میخوام یه بخش رو بشنم یا قرار بریم سراغ پیمک‌ها؟ آها میریم یه بخش رو با هم دیگه میشویم برمیگردیم که بله قرار بود که راجع به شغل مرزبانی صحبت بکنیم، پوزش میخوام.
بله
پوزش میخوام.
اتفاقا خانم مبارک حسینی مرزبان ها
جالبه، من حالا مد فکر کنم که گیاه تو تابستون میرویه یا تو زمستون، خب حواسم پرت میشه.
اتفاقا مرزبان ها در هنگام نوروز یه کار خیلی خاص داشتن انجام بدن.
بله.
به خاطر اینکه کشور ما کشور خیلی بزرگی بوده و در ایام نوروز البته من درستش این بود که چون منبع رو اینجا در اختیار ندارم و باش سال نمیتونم بگم نگم، ولی مردم حتما دنبال میکنن خودشون. نوروز یکی از زمانهایی بوده که خیلی حمله میشده به کشور.
بله.
به خاطر اینکه کشور در جشن و سرور بوده، سپاه در جشن و سرور بوده، دستگاه پادشاهی و
حکومتی
به قول شما حواسشون پرت بوده و موقع خوبی برای حمله کردن به حساب می اومده. حتی شما در اساطیر یونان هم که نگاه بکنید جنگ هایی که در گرفته است خیلی هاشون تو زمان پایکوبیه اتفاق افتاده، یعنی اون کسی که بهش حمله شده در حال پایکوبی بوده. به خاطر همین مرزبانان در نوروز یک سری کار ویژه‌ای انجام میدادن. میدونید که ما در ارتفاعات این چیزایی که در فیلم ارباب حلقه ها دیدن دوستان و در فیلم هابیت دیدن، به خصوص اون قسمتی که مربوط به اژدهاه که برج و باروهایی وجود داره، این برج و باروها با آتش و هم علامت میدن، اینا تخیلی نیست، اینا در ایران باستان وجود داشته.
بله.
اینا در ایران باستان وجود داشته و بسیار مکانیزمش عجیب و غریبه. بعد از ایران باستان در تبت وجود داشته که همین الان که ما با هم صحبت میکنیم در تبت هنوز هست، ازش استفاده. چی بوده؟ اینا میرفتن کسانی بودن خیلی آدمهای مقاوم، علیم دیده که بتونن در سرما زندگی بکنن، بسیار جنگجو میرفتن در ارتفاعات خیلی بالا. اون بالا یه چیزی مثل کجاوه ساخته بودن، کجاوه به اون جعبه میگن که پشت شتر میگذاشتن کسی می نشسته، یه چیزی مثل کجاوه بود یکم بزرگتر. اینا اونجا می ایستادن، اون بالای سقف این کجاوه گونه یک ماده سوختنی بوده و یک چراغ روغنی بالای این روشن بوده.
بله.
این کارش چی بوده؟ این بر سر قله های متعدد این کجاوه وجود داشته. وقتی که اون مرزبان اول در اولین مرزبانی یک مهاجم رو تشخیص میداده، این چراغ رو کج میکرده، شعله میافتاده روی ماده سوختنی.
بله.
اونجا مشعل که روشن میشده قله دوم اینو میدیده، قله دوم همین کارو میکرده، قله سوم، قله چهارم، کیلومترها این پیام خطر در یک
مرزبانی به این صورت
بله بوده. منتقل میشده که اینا اخطار میدادن که کسی داره میاد. به خاطر همینه که خیلی زودتر از این که اون مهاجم بخواد کاری از پیش ببره، سپاه با خبر شده بوده و میماره جلوشو میگیره.
بفرمایید، این همه مشاغل نوروزی که در موردش صحبت کردیم، حتی مرزبانیش.
نوروز امسال هم مرزبانان غیور و دلیرمان با حضور پرصلابت در کنار مرزها از عزت، استقلال، آرامش و امنیت کشورمان پاسداری میکنند.
عید بردگر هستم از تهران، در تعطیلات نوروزی از مرزها محافظت میکنیم تا هموطنان عزیز تعطیلات خوبی را به سر ببرند.
مرتضی بیغم هستم از لاهیجان، میخواستم بگم که پدرانمون از مرز دفاع کردن، الان وظیفه ماست که از مرز دفاع کنیم.
با استعانت از درگاه پروردگار متعال و ائمه معصومین علیه السلام به صورت شبانه روزی در مرزها تلاش مینماییم
تا نفس داریم از حریم وطن دفاع میکنیم.
آمادگیشون و روحیه بسیار بالایی رو که من در وجود تک تک این سربازان دیدم و باهاشون خوشبش کردم، روحیه و آمادگی بسیار بالایی در ایامی که همه به مسافرت و تفریح و دید و بازدید میپردازن.
احسن. البته الان میخواییم که به همراه این عزیزان و امیر گلفام بریم به سفره هفت سین ساده ای که دوستان عزیزمون تدارک دیدن در نقطه صفر مرزی و در کناری ترین نقطه ایران زمین.
سال جدید هست، تحول هست، تحول در احوال و وضعیت انسان ها و مرور سال جدید و با همین سفره هفت سین ساده ای که اینجا میبینیم که خودشون بیشتر قطعا میدونن که خود سربازا بیشتر پای کار این غذایا بودن، اینها رو مهیا کردن.
هفت سینای منطقه ما از جمله سلاح هست، سیم خاردار هست، سنبه اسلحه هست، سرنیزه هست، ساعت مچیمون که همینجا هست، سبزه هم سبزه منطقه‌ای داریم و سنگر داریم و سیبل که الان اینجا نیستش.
سلام، ماشینم توی مسافرت خراب شد، همه تعمیرگاه ها بسته بود بجز یکی که کارم را انداخت، مشتبه فرگلستانی از زاهدان. اینو خوندم که بدونید الان میخواییم بریم سراغ چی؟ بله، پیامکاتون. از شما پرسیدیم که کدوم یکی از مشاغل نوروزی در همین ایام تعطیلات به درد شما خورد، اون شغل به ما بگیم و بگیم چه اتفاقی افتاده و اگر قرار باشه که شما یک شغل نوروزی خودتون راه اندازی بکنین چیکار میکنین؟ 30881 بعد 2020 50952. گرم شما را هم در این برنامه میشنوید.
با
با سلام، خسته نباشی خدمت مجری عزیز از شبکه جوان. من یکی از کشاورزان و باغبانان روستامان هستم. مجری در مورد شغل باغبانی صحبت کرد، ولی متاسفانه در روستام با وجود دو معدن این شغل کامل از بین رفته و اهالی روستا بیکار شدن و مسئولین هم رسیدگی نمی کنن. با تشکر از برنامه خوبتون.